فضای متفاوتی رو برای کل کشورمون ایجاد بکنیم که خوب تبلیغ بکنیم و قابلیت های ایران عزیزمون رو چه در آثار ملموسمون و چه در آثار ناملموسمون که فولکلوریکمون هستش و ویژگی های ریزی در بخش آثار ناملموسمون داره که ناشناخته هستش برای خیلی از گردشگرا بتونیم ان شاء الله استفاده کنیم. این خیلی مهم هستش که ما بتونیم از این قابلیت های نهفته ای که در دل تاریخ کهن ایران عزیزمون هستش خوب استفاده بکنیم. اونچه که باز حضرت عالی اشاره فرمودی، ببینید آفرهایی که هتل ها میدن با نگاه مدیریتی، یه بخشی ما نگاه حاکمیتی و قانونی داریم که بایستی اجرا کنیم و ملزم به رعایتمون هستیم در هتل هامون، یه بخشی هم مدیریتی و آفرهایی هستش که بنده در حوزه مدیریتی هتل خودم از اون بهره برداری میکنم. نکات ارزشمندی که جناب عالی به اشاره کردید، بعدم خب با توجه به حوزه سفرهای خودم در کشورهای مختلف داشتم، بعدن اینها رو دیدم. این بخش برمیگرده به مدیریت هر هتل، جزء وظایف قانونی محسوب نمیشه.
ممنونم جناب کاظمی فهم، من اینو از این باب عرض کردم که چون جناب عالی فرمودید آموزش، اینها یه چیزایی که تو خون ما ایرانی ها هست. حالا اگر صاحب یه هتل شدیم این آموزش این فرهنگو کنار بذاریم حیفه. من از این جهت عرض کردم. به هر طریق خیلی ممنونم جناب کاظمی وفا، محبت کردید برای شما و همه عزیزان و پرسنل حوزه هتل ها و هتل آپارتمان ها برای موفقیت میکنم. ایام شادی داشته باشید ان شاء الله. زنده باشید.
این تماس رو محقق کردید.
خداحافظ.
خداحافظ تو باشه.
من با تو بودم، با تو خندیدم، دنیامو تو چشای تو دیدم، ثانیه های آخر ساله من سالو تحویل خودت میدم. خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خونه، صدای تو میخندی و حفظینو میچینم با سیب سرخ خنده های تو. آرزومی اینه پایی صفره کل سالا رو روبرون باشی، جیب خام جست و آرزوم اینه باشی و تنها آرزوم باشی. کش با نفس گرمه یخه قلب زمستون و حاب کن، از حالا تا آخر این دنیا روی بیقراری هم حساب کن. کنار تو خوبه بیقراری، وسط بارونای بهاری، پرواز رو باور میکنم با تو تو چشمات آسمون داری. آرزومی اینه پایه صفره کل سالا رو روبرون باشی، جیب خام جست و آرزومی اینه باشی و تنها آرزوم باشی.
من خودم شخصا خیلی کم پیش میاد، شاید مثلا باور نفرمایدم و سالی یه بارم شاید پیش نیاد که بیرون برم مثلا یه فست فود و یه غذای فست فود بخورم. اما گاهی مثلا خانواده که حواس میکنن میگیریم مثلا فرآورده‌های گوشتی میگیریم داخل خونه، یه سوسیسی کالباسی چیزی، حالا یا میان وعده میشه یا وعده غذایی میشه. خیلی کم پیش میاد، قاعدتا هم از برندهای شناخته شده، چون مثلا شاید ماهی دو ماهی یه بار اتفاق بیفته از یه برندهای شناخته شده آدم خرید میکنه که مطمئن باشه. نمیدونم از کنار کارخانه های سوسیس و کالباس رد شدید یا نه، اما خروجی تصفیه هوای این کارخانه های سوسیس کالباس اونها که خونه هاشون نزدیک این کارخونه ها هستن یه مقدار آزاردهنده است. زمینی که ما از خمیر مرغ استفاده میکنن برای تولید کالباس و سوسیس و نیترات هم بون اضافه میکنن، البته میزان نیتراتی که استفاده میکنن با اون چیزی که در دنیا برای تولید این فرآورده گوشتی استفاده میکنن کمتر هست و سلامت بیشتری داره. قاعدتا با افزایش قیمت گوشت و مرغ مردم ممکنه به سمت فرآورده گوشتی هم برند و اونها رو بیشتر مصرف کنن. این لازمش این هست که نظارت دقیق تر صورت بگیره و فرآورده سالم به مردم تقدیم بشه. آقای رمضان فلاحتی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن فرآورده‌های گوشتی ایران رو خط ارتباطی ما هستن. دقایقی درباره این موضوع با ایشون گفتگو بکنیم. آقای فلاحتی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید.
منم ضمن عرض سلام خدمت شما مجریان و رادیوی گفتگوی محترم در خدمتتون هستم که اگر اطلاعاتی مورد نیاز باشه ارائه
بشه. لطف بفرمایید آقای فلاحتی. مردم حالا نمیخوام بگم متاسفانه، بالاخره یه بخشی از زندگیش دیگه خوردن فست فود، گرایش پیدا کردن به دلیل افزایش قیمت گوشت و مرغ به فراورده های گوشتی که حالا ممکنه درصد گوشت و مرغش کمتر باشه و با سایر فراورده ها در واقع این تولید شده باشه، این فراورده گوشتی، یه مقدار از سلامتش برای مردم بگید که چقدر نظارت میشه و دیگه اینکه آیا افزایش فروش تو این ایام داشته با توجه به افزایش قیمت گوشت و مرغ یا خیر؟
من ضمن تشکر از این ارتباطی که برقرار کردید که بتونیم برای مصرف کنندگان عزیزمون وقایع و حقایقی که تو این سند هست ارائه بدیم. عرض شود که فرآورده‌های گوشتی در ایران توسط سه ارگان نظارتی،
درسته؟
سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد، برخلاف شایعات و یا صحبت‌های غیر منطقی که میشه، شاید یکی از بیشترین نظارت‌هایی که در تولید مواد غذایی در ایران میشه بر روی این صنعت.
چند تا برند داریم آقای فلاحتی در کشور
که تولید برند بله برند اگر با اون ویژگی برند شما حساب بفرمایید،
نه دیگه آرم مارک داشته باشه دیگه.
بله نه، اینا که تمام فرآورده‌های گوشتی که تولید میشن باید پروانه از وزارت بهداشت، سازمان استاندارد داشته
باشه. بله نظارت صفر و صد میدونم.
پروانه‌های استاف رو داشته باشه.
میخوام ببینم چند تا داریم برن تو کشور که تولید
الان در ایران حدود کارخانه‌های فعال در حدود 200 واحد هستن که در اقصا نقاط کشور دارن تولید این فرآورده‌ها رو انجام میدن.
یعنی اون وقت این 200 کارخونه که تولید میکنن به کل کشور، یا مثلا ممکنه تو آذربایجان غربی برند داشته باشیم خاصه همون استان باشه و اصلا هم بیرون از استان نره؟
دقیقاً همین فرمایش که میفرمایید،
چون تو بازار 200 تا نیست، تو بازار مثلا 5 تا 10 تاست نهایتاً، تو حداقل پایتخت بیشتر از 10 تا نمیبینیم.
نه اونهایی که توزیع گسترده تری دارن مستعدم در جایی دیگری هم دیده میشن.
خب
اونهایی که به صورت لوکال و محلی کار میکنن، منطقه‌ای کار میکنن، همینطور که فرمودی در یک سری از مناطق هستن و در مناطق بازارهای دیگه نیستن.
بله.
ولی در کل هیچ فرقی نمیکنه، تمامی کارخانه‌ها زیر نظارت هستن، حداقل در ماه یک بار.
بله.
از این مؤسسات نمونه برداری میشن با ویژگی های استاندارد و شرایطی که باید تولید در موقعی عرضه داشته باشه.
بله.
رسیدگی میشه. بسیار ما داریم که اگر عدم تطابق باشه با قطع تولید به صلاح ممنوع کردن اون خط تولید و اینها مواجه میشن. ما در انجمن فرآورده گوشتی ایران حدود 100 واحد از این کارخانجاتی که در این زمینه فعال هستن عضو ما هستن. ما در این انجمن کمیته فنی داریم که از افراد با سابقه تولید این ماده ها در ایران و آموزش های بسیاری که در کشورهای دیگر خودشون یا ما فرستادیم و این آموزش ها به سطح تولید ایران آورده شده. متاسفانه من نمیدونم این رو به چه ریسی بگم که شایعاتی که در این زمینه به راه میفته واقعا نه با مبنای عقلی نه با مبنای تولیدی، هیچ کدوم اینها اصلا تطبیقی نداره. ولی خب بعضی وقتا ما همه خیلی از این فضای مجازی مینادن، ولی ما خیلی هم دوست داریم که تو این فضا به چالش کشیده بشیم، جوابای منطقی درست بدیم. الان کارخانجات ما قریب به اتفاق از این در به کارخونه هاشون برای بازدید کنندگان
بازه.
ما بارها دیدیم در یک کارخونه که خود من هم خلاصه اشتغال دارم،
درسته.
وقتی که یه نفر میاد در بعد به ورود یه عقیده ای داره، ولی وقتی که شرایط تولید، رعایت بهداشت، رعایت نکات های ایمنی اینها رو میبینید در موقع خروج دفتر یادداشت چیزایی مینویسه که واقعا تطابق نداره با ذهنیت
اول. بحث کردم نیتراتی که استفاده میکنیم ما برای تولید سوسکالباس به مراتب کمتر از اون چیزی که در دنیا استفاده میشه.
یک توضیح مختصر بدم. ما زمانی که کشتارگاه‌های ایران از وضعیت سابق در آمدن، مکانیزه شدن، دارای اصول بهداشتی خوب شدن، به پیشنهاد خود انجمن سازمان استاندارد گواه این مسئله است. استاندارد 150 قسمت در میلیون رو به 120 ما پایین آوردیم.
بله.
تعداد میکروبی مجاز رو به یک سوم رسوندیم.
بله.
یعنی این انجمن واقعیت یک بادش مردم هستن.
فروش شما بیشتر شده تو چند ماه گذشته آیه؟
بله این هست، ولی خب متناسب من فرمایش شما رو زیاد نشنیدم اوایلش.
بله. من عرض کردم که قیمت بالا رفته، آیا
بله
استعمال میشه به
متناسبن همینطور قیمت حالا ما بگیم ما حالا ما هم بالا رفته.
میخوام بگم این باید بگیم خوشبختانه، بگیم متاسفانه، چون درباره فست فود، یعنی فست فود سالم ها،
بله
درباره
بله
فست فود سالم میگن با بدن همون کاری رو میکنه که مثلا چای بعد از غذا میکنه که میگن مانع جذب آهن میشه.
درسته؟ من یه عدد عددی رو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
سرانه مصرف ما به تقریب 90% به بالا، سالیانه برای هر نفر 5 تا 5.5 کیلوه.
درسته.
این رقم در اروپا بین 30 تا 40 و در آمریکا 50 کیلو به بالاست.
خب اونجا گرونه.
نه قبول دارم، ولی خب شرایط زندگی رو شما ببینید.
نه ببینید تو اروپا شما یه پر کالواس که می‌خری مالیات ارزش افزودش باید بدی. برای همین نمی‌ری مثلا نمی‌ری نیم کیلو بخری. نه اروپا رو عرض می‌کنم. ببین شما نمی‌ری نیم کیلو کالباس بخری، بنزه نیاز شبانه‌ت می‌خری. چون نگران آینده نیستی. اما اینجا الان تو کشور ما چون نمیتونی مرغ بخری، نمیتونی گوشت بخری، میری کالباس میخری، سوسیس میخری.
آخه کالباسای ما داریم که بسیار قیمتش گرونتر از گوشت و مرغه.
خب حالا کالباسای خشک مثلا میخورن با مثلا 20-30-40% گوشت که ارزونتره.
خب انواع مختلف همین آشنایی شما برای ما خیلی نعمتیه، برای اینکه مردم یواش یواش باید با این فرهنگ سالمش. البته
درسته،
ما هیچ وقت توصیه نمیکنیم که صبحانه و نهار شام از این فرآورده یا فست‌فود استفاده بشه.
بله.
این غذا میتونه به صورت یک غذای سالم
بله
در اختیار باشه و در تمام دنیا فرآورده‌های گوشتی
بله
چون پروتئین‌های ممزوج رو برای سنین رشد تهیه میکنه. از این زاویه اگر ببینید دوچار به اصطلاح حمایت‌های پنهان و آشکار هستن.
توصیه میکنید که برای سفر استفاده بشه؟
اگر شرایط حفظ به صدا سرما رو داشته باشن بله،
اینا
که مثلا گرمای زیاد نگرش دارن اینجوری یا نه، ولی اگر در مجاورت یخ برای یه وعده غذای بین راهی باشه به نظر من بسیار عالی.
به حال عصر شتاب آقای فلاحتی و یه جورایی زن و مرد تو کشور دارن با شتاب و سرعت کار میکنن، چاره ای هم نیست. بالاخره داریم به سمت مصرف فرآورده های گوشتی میریم، جا داره که این نظارتی که جناب علی اشاره فرمودید سفت و سخت داره صورت میگیره بیشتر هم بشه. ممنونم ازتون جناب علی فلاحتی.
خود انجمن در این مورد هموال و همیار مقامات نظارتی است.
متشکرم.
این سابقه خوبی در این ارتباط ما داریم.
بله.
ما توصیه‌مون اینه در هنگام خرید به زمان تولید، زمان بله مصرف، قیمت و با توجه به نوع فرآورده، این میتونه خیلی خیلی کمک باشه در انتخاب یک فرآورده سالم. یعنی اگر ببینن روی لیبل یک فرآورده نوشته 60% گوشت، قیمت گوشتی که ما مصرف میکنیم چون مستقیم وارد میکنیم خب متناسباً 20-30% از قیمت بازار کمتره.
درسته.
با یه همچین لحاظی ببینن آیا این لیبل با کیفیت و قیمت متناسبه.
بله.
اگر همین شرط رو در نظر بگیرن مسلماً فرآورده خوبی انتخاب خواهند کرد.
بله.
و واقعا میشه گفت که هیچ مشکلی اگر تعداد مصرف رو زیاد نکنن
مهم
در ماه یک بار، دو بار، سه بار هم تنوعی ایجاد میکنه
مهم
هم بسیار برای مصرف کننده مطلوب و خوب خواهد.
خب من نکته‌ای رو اشاره کردم جناب علی، هم اشاره کردید.
خواهش
بحث بود. افزایش قیمت بود. چقدر افزایش اتفاق افتاده تو چند بار گذشته؟
الان نیا کنید ما بعد از اینکه عرض به اصطلاح 4200 تومانی تبدیل به عرض نیمایی شده از 10-20 روز پیش،
فرآورده‌های گوشتی هم نیمایی شده،
به حل قیمت گوشت ما حدود 100% افزایش پیدا کرد.
بله ممنونم.
متناسب با میزان مصرف قیمت فرآورده هم بالا خواهد.
حالا ماشاءالله بعد از فروردین عمری باقی باشه برای بنده و توفیقی باشه
درباره
این قضیه بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم آقای.
من همیشه در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. زنده باشید. خداحافظ.
سال خوب برای همیهنان ما باشه.
سپاسگزارم از شما. بدون معطلی و در واقع بدون فاصله بریم سراغ آقای مهدی یوسف‌خانی، رئیس محترم اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران. آقای یوسف‌خانی سلام، صبحتون بخیر.
بنده
عرض
سلام، صبح بخیر.
حالتون چطوره یوسف‌خانی؟ خوبید الحمدلله.
لطف شما، متشکرم.
مرغا چاقو چله هستن الحمدلله.
مرغا خدا خوبه، چاقو چله هستن.
آقای یوسف‌خانی زنده باشی ان شاءالله. حدود فکر می‌کنم دو هفته پیش بود، کمتر از دو هفته، بیشتر روز پیش بود.
بله.
یکی از مسئولین عالی رتبه کشور اعلام کرد که آقا ما بنزه دو سال کالاهای اساسی رو ذخیره کردیم.
بله.
بعد حالا بالاخره مردم که خب قبول میکنن این حرفو، بالاخره یه مسئول عالی رتبه همچین اظهار نظری داره میکنه.
درسته. بله.
و مرغ مثلا از 14 تا 17 تومن بازار به قیمت مثلا 11-11.500 باید توزیع بشه، گران از اگه بیشتر از این باشه. من نمیخوام بگم قیمت تمام شده چقدر چقدر باید باشه ها، میگم وقتی این مسئول میگه این قیمت، خب دیگه کف این قیمت دیگه. چرا مردم صف میبندن برای این مرغ؟ من واقعا خجالت میکشم میرم میمیرم تو این میادین میوه و تربار. خب ما مثل خیلی از شهروندان میوه اونو از میادین میوه و تربار خرید میکنیم دیگه. نگاه میکنیم مثلا 50 نفر 60 نفر تو صف وایساده، منی که دو تا دونه یا سه تا دونه مرغ بگیره، اون آقای میدون تربار هم بازارگرمون آقا دو تا بیشتر نمیدیم یا سه تا بیشتر نمیدیم. چرا صف میبندن اگه واقعا اینجوریه؟ اگر میزان تولیدمون بالاست که میدونم بالاست، اگه ما مازاد بر مصرفم داریم تولید میکنم که میدونم الان سالیان متمادی است، با اینکه با همه ظرفیت تولید نمیکنیم اما مازاد بر مصرفه، چرا مردم صف میبندن به نظر شما یوسف‌خانی؟
بله جناب راست، علت ازش اینه که چون تفاوت قیمتی که این مرغ تنظیم بازاری که هر کیلو 11500 تومان مرغ گرم و هر کیلو 10500 تومان مرغ منجمد الان داره توزیع میشه.
مرغ همیشه هست دیگه، درست میگم
همیشه خانی. هم هست به مقدار.
پس چرا صف میبندن مردم؟
حالا شاید من اینطور بخوام بگم که مردم فکر میکنن حالا اگر امروز نگیرن فردا این مرغ نیست و باید برن تو بازار آزاد به قول فرمایش شما تا مرز شاید 17 تومن هم رسیده بود خرید بکنن، در صورتی که اینطور نیست. واقعا الان با هماهنگی خوبی که همکاری خوبی که با پشتیبانی امور دام داشتیم، اتحادیه و سازمان میادین، روزانه الان داره 700 تن مرغ گرم و منجمد داره توزیع میشه و جای هیچ گونه نگرانی.
700 تن در تهران؟
700 تن فقط در تهران.
خب کمی که آقای یوسف خانی که
ببینید، البته آمار خوبیه چون مصرف تهران که در مجموع با نهادهای دولتی و آشپزخونه های نهادهای دولتی و غیره و غیره حدود 2000 تن اگر در نظر بگیریم، 700 تن برای خانوار مصرف، این برای خانوار
یعنی 1300 تن نهادهای دولتی مصرف میکنن مرغ در روز؟
نه 1300 تن اونها مصرف نمیکنن، مصرف خانوار ها شاید اگر آماری بخوایم داشته باشیم شاید به حدود 1200 تن هم برسه. خب. ولی 700 تن به صورت ببینید بیش از دو سوم مصرفه، رقمی که همین نیست و روزانه هم داره توزیع میشه. مردم یه مقدار من فکر میکنم دلنگران از این هستن که امروز حتما باید سوایسن تو این صف بگیرن، اگر نگیرن فردا این موقع مثلا قیمت مصوب یا تنظیم بازاری نمیتونن بگیرن.
الان چند روزه که این توزیع داره صورت میگیره یوسف خانی؟
شاید بیش از 3 ماه هستش.
آخه تو 3 ماه اگر واقعا دو سوم نیاز روزانه تهران داره توزیع میشه، بعد 3 ماه باید یک آرامش به مردم بده دیگه. خب مردم ببخشید فریزرشون بس. که بیشتر بس. از دو تا سه تا چهار تا نهایتا پنج تا مرغ که نمیگیره. بالاخره تو فریزر تو سبزی هم داری، نخود چه میدونم یخ زده هم داری، همه چی داری.
درسته.
در کنار اینها مرغ هم هست دیگه، بیشتر از دو سه چهار تا پنج تا که نمیشه. تو 3 ماه اگر بیاد مثلا صفم وایسه مگه چقدر میتونه بگیره؟ یعنی هر سری بیاد وایسه دو تا سه تا دونه هم بگیره، اصلا میگیم سهمیه هم بزنه تو این زمین.
کاملا درست.
خب فریزر پر میشه. میخوام بگم که این که بعد از 3 ماه هنوز ما میبینیم صف میبندن یه علت دیگه نمیتونه داشته باشه؟
ببینید من عرض کردم ما همه مصرف به اصطلاح همه مصرف حالا کشور یا تهران رو از قسمت موقع تنظیم بازاری خب قطعا نتونستیم تامین بکنیم و به مردم برسونیم.
یعنی کجا توزیع میکنید؟
من عرض کردم ببینید تو واحد الان توی سازمان غرف سازمان میادین که خب از ابتدا توزیع میشد
همشون ابتدا نه با تنظیم بازاری رو
بله بله
تو همشون الان تنظیم بازاری
تو
هست؟
کلیه غرف سازمان میادین شهرداری در تمام سطح شهر، سطح کشور، در تهران
بله.
همیشه توزیع شده. حالا اینکه چه ساعتی تو در روز چه مدت زمانی توزیع شده یه بحث دیگه است. بله ممکنه توی غرف سازمان میادین دو ساعت اومده مرغ توزیع شده، بعد خب در صورت در حال تمام میشه چون مردم به قول فرما شما صف وای میزنن.
نه میخوام میگم بعد از 3 ماه خب باید متعادل بشه دیگه، مردم بعد از 3 ماه که نباید هول بزنن.
دقیقا همینطوره. عرض میکنم این حالا یه شاید بشه گفت که یه مقدار مردم نگران از این هستن که حتما بگیرن ذخیره شاید بیشتری داشته باشن.
نکنه آمار کمتر از اینه آقای یوسفانی شما اشتباه
میکنید؟ نه 700 تا رو من به صراحت خدمتتون عرض میکنم، میتونید شما رو پشتیبانی اون رو دام سوال بفرمایید. آمار 700 تن
ببخشید من اینو میگم آقای یوسف خانی ها، من منظورم مسیر توزیعه، چون میدونید که ما تولیدمون که تو هیچ زمینه کم نیست الحمدلله.
بله،
اما چون نظام توزیعمون دچار اشکاله.
بله درست، ممکنه
مثلا 700 تن یه دفعه 100 تنش مثلا یه جای دیگه بره به غیر از میدان میوتره. با جسارت نمیخوام بکنم، میگم شاید ان شاء
الله ممکنه. بله من این رو رد نمیکنم ولی تایید هم نمیکنم، به جهت اینکه بازرسی هم واقعا بازرسی صنعت و معدن، بازرسی اصناف و همینطور جدید اخیرا هم خب میدونه داستانی ورود خیلی سفت و محکمی کرده و شاید شنیده باشید توی میدان بهمن الان دو سه روز است که میدان اصلی عمده توزیع موقع تهران هست و در واقع تعیین کننده قیمت اونجا الان دو سه روزه که همه بارها قیمت تنظیم بازاری داره توزیع میشه. از نظر بازرسی خدا رو شکر واقعا خیلی مسئولین دارن، بازرسی های مختلف دارن، خیلی خوب کار خودشون انجام میدن. ولی اینکه حالا آیا از این 700 تونی که توزیع میشه امکان داره 100 تونش هم، ما آماری رو نداشتیم. تا مستند نباشه، آماری نباشه،
خوب نمیشه. خیلی ممنونم، لطف کردید آقای یوسف خانی، براتون از این موفقیت
میگم.
ببخشید این مول تو ایام عید هم توزیع میشه به همیشه؟
قطعاً توزیع خواهد شد.
تا زمانی
که مرغ بازار بیرون هم به همین قیمت برسه و تنظیم یک تکنرخی بشه توزیع خواهد شد.
ممنونم از شما، براتون از این موفقیت
میگم.
خدا حافظتون باشه ان شاء الله. خب گفتگوهای ما اینجا به پایان رسید. من در پایان برنامه امروز صبح گفتگو که آخرین برنامه صبح گفتگو در سال 97 هست، به همه شما مردم عزیز ایام پیش رو که اعیاد خجسته و میمون است، هم میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام است و روز پدر هست و هم نوروز باستانی، هر دوی این مناسبت های پرخیر و برکت رو به همه شما تبریک و تهنیت میگم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میگن از خونه دلت چه خبر؟ یکی از نویسندگان بزرگ کشورمون از خاطرات دوران کودکیش گفته، میگه من دبستانی بودم، یه بارون خیلی تندی میومد، یه چتر هفت‌رنگ خریده بودم و رفته بودم مدرسه، دلم میخواست با همون چتر زیبا زیر بارون بازی کنم، اما زنگ تفریح تمام شد و زنگ خورد و هر عقل سالمی میگفت که کلاس درس واجب‌تر از بازی با چتر هفت‌رنگ زیر بارونه. یادش نمیاد اون روز آموزگارش بهش چه درسی داده، اما میگه هنوز دلم زیر همون باران توی حیات مدرسه مونده. بعد از اون روز هزاران بار بارون اومده و من 100 تا چتر دیگه خریدم، اما حال خوب دوران دبستان که میخواستم بازی کنم اما نشد تکرار نخواهد شد. این خاطره رو تعریف کرده و گفته که هر حال خوبی مخصوص سن خودشه، تو اون سن خوب حالای خوب رو تجربه کنید و فرصت ها رو از دست ندید. ایام ایام بهار هست و نوروز، سعی کنید از این ایام با همه مشکلات و چالش هایی که وجود داره نهایت لذت رو ببرید. ایام پیش رو هم بر همه شما خجسته باشه. دست همتون رو میبوسیم مردم عزیز که این برنامه رو دنبال کردید و گوش کردید در طول سال 97 به اتفاق همه همکارانم. ضمن آرزوی سالی تو هم با شادی و خیر و برکت ازتون خداحافظی میکنم. هم فردا تولد حضرت امیر علیه السلام و هم موقع سال تحویل خدمتگزاران خودتون رو انشالله از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید، با ما همراه باشید.
هر روز صبح سر بلندی تو ایران، مردم این سرزمین از خدا میخوان. قدم های خوشبختی رو با عشق، به اعتماد تو با آرامش میاد. یه سرزمین امن با کلی اعتقاد، که جلوی هیچکی کوتاه نمیاد. ثابت کرده اگه خدا بخواد، سرافراز وطن با عشق و اتحاد. صبح خیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح خیر ایران من، خوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. مردمی که پر از ایمان، دنیاشون هشتمین امام قسم هاشون. به ذره ذره این خاک پا بندن، عاشق خلیج فارس و کوه دماوندن. صبح بخیر ایران من، صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. هر روز صبح سر بلندی تو ایران، مردم این سرزمین از خدا میخوان. قدم های خوشبختی رو با عشق، به اعتماد تو با آرامش میاد. یه سرزمین امن با کلی اعتقاد، که جلوی هیچکی کوتاه نمیاد. ثابت کرده اگه خدا بخواد، سرافراز وطن با عشق و اتحاد. صبح خیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح خیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. که پر از ایمان، دنیاشون هشتمین امام قسم هاشون. به ذره ذره این خاک پا بندن، عاشق خلیج فارس و کوه دماوندن. صبح بخیر ایران من، صبح بخیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح خیر ایران من، آغوش تو جای منه، آرامش امروز من تو عمق حرفای منه. صبح خیر ایران من.
دنیا دوستان متعلق به آدم هاییست که صبح ها با یه عالمه آرزوهای قشنگ بیدار میشن.